ارزش‌گذاری برای مسکن هم حالا با اجازه بزرگتران نداریم.
درست. جهت نفوذ فناوری‌های عمران و ساختمان سه محور عرض کردم، یکی روش‌های ساخت ساختمان، دو مساله، سه فناوری‌های نرم. فناوری‌های نرم که در حوزه عمران و ساختمان ما یک عبارتی داریم که انگلیسیش پراپ تک هست، یعنی پراپرتیز تکنولوژی. ترجمه‌اش اگه بخوام بکنم فناوری‌های املاک و مستغلات. بحث کشف قیمت اینجا هست، بحث شناسنامه هست، شرکت‌های دانش بنیان شناسایی شدن تو این حوزه که همین مورد که فرمودین مثلا تا 400 مورد رو در یک ساختمان بررسی میکنه و آنلاین در یک سایت میذاره.
خصوصیه دیگه، یعنی من
باید خصوصی باشه، ما دو مورد خصوصی هستیم.
نه نه، الزام نیست که همه داشته باشن.
کم کم صبر کنید. ما باید کم کم الان همین مسئله که گفتم،
یعنی یه ستادی خدماتو دارن.
یه ستادی به وجود اومده در دستگاه دولتی، باید با این همراهی بشه. این کارش اینه که نفوذ فناوری ها بده و به صورت کلی بیاد اقتصاد ملکی رو به سمت اقتصاد دانش بنیان تو حوزه عمران ساختمان که سخت‌ترین کار در همه دنیا هست، این رو به اصطلاح جلو ببره. و یکی از کارهایی که همین سامانه خودنویس که می‌فرمایند از روحیات به وجود اومدن این ستاد، یعنی در همون وزارت راه و شهرسازی بعد از اینکه این ستاد تشکیل شد، این سامانه خودنویس تونست این تازه به وجود بیاد. ولی مسئله که انواع همراهی‌ها لازمه، یک همراهی در سطح خود مدیران دولتی، خود مدیران دولتی نسبت به اقتصاد دانش بنیان ناآگاه هستن. من اگه میگم اقتصاد دانش بنیان، منظورم شرکت های دانش بنیان نیستن، اون یک چیز خیلی به اسم معیار سطحی و معیار مفیدی هست،
ولی محور منظورتون
بهش میگن اقتصاد دانشی یا دانش بنیان، نالش بیسد اکانومی، این عبارت انگلیسی شده که تای شاید 100% نشه اقتصاد دانش بنیان کرد و دانشی کرد، اما میشه به دانش اهمیت داد. همین عبارتی که شما فرمودید یک مسئله به اصطلاح تنظیم و نظم دادن داده هاست. بله. که بتونه تحلیل بکنه بفهم یک ساختمان واقعا چه شناسنامه‌ای داشته. ما میتونیم
اینو دیدید،
ما میتونیم نظارت داشته باشیم،
یعنی مثلا
نظارت این... بله نظارت. بله. بر ساخت شما فکر کنید به جای اینکه یک نفر نظارت بکنه، ناظر با چند دوربین از نهادهای مختلف به صورت برخط و آنی. بله. بتونن ارگانهای مختلف با چندین نفر ناظر اینو حین خود ساخت رو بتونن ببینن.
پس ستاد عمران و ساختمان به نوعی داره این کار رو پیش میبره،
پیش میبره و به هر حال خط شکنه. هم کار بسیار سختیه. ما هم دستگاه های داخلی، هم مدیران داخلی، چه وزارت راه، چه معاونت علمی نیاز داریم که همراهی کنن، هم عموم مردم، نظام مهندسی، بقیه خود مشاورا باید کمک بکنن که این بحث فناوری و املاک و ساختمان جلو بره و این رو به یک دیدگاه مثبت نگاه کنن. سعی نسبت به تغییرات همه اینجا یک جبهه دارن، میخوان همون راهکار سنتی حالا و کهنه خودشون رو ادامه بدن.
خب پس میتونم نتیجه بگیرم دو تا بخش اول در حقیقت طرح موضوع ما، یعنی چگونه میتوانیم رونق بدیم به بخش مسکن و اینکه چطور میتونیم از رکود ساخت و ساز خارج بشویم و توسعه بدیم صنعت مسکن رو، شما کلید واژه اصلیتون اینه که بریم به سمت اقتصاد در حوزه مسکن،
فناوری
که از فناوری سازی کنیم و دانش محور باشیم.
بله بله،
بسیار
ممنون.
به جناب ایمان دستتیف
لطفی خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما متاسفانه یک سری مقاومت هایی در قبال اینی که نوآوری ها و فناوری ها بیاد هستیم. خب الان همین فکر میکنم 2-3 سال پیش بود که قرار بود یک سری این سیمان ها رو راجبه مثلا سبک سازی بشه ساختمان ها.
بله.
خیلی مقاومت نشون دادن از خودشون، دوست ندارن، خیلی دوست دارن که همون سنتی بره همون جوری. خب توی حوزه های دیگه هم حالا من خیلی جای بحثش نیست، دیدیم و مردم هم دیدن، شاهدش بودن. این مقاومت ها تا هست خیلی کار سخت پیش میره، ولی اگر یه خود این تغییرات ایجاد بشه قطعا به نفع همه است. منتها متاسفانه بعضی ها هستن اینا رو احاطه کردن، اون منافع خودشون رو مواظب به منافع خودشونن که یه خود اینا تا زمانی که اینا تغییر نکنه کار خوب پیش نمیره.
شما موافقید پس این؟
بله قطعا موافق است.
و اینکه به هر حال الگوسازی موثر از کشورهای توسعه یافته اگر بخوام داشته باشیم، آیا میتونه تاثیرگذار باشه؟
قطعا.
مثلا یک کشور همسایه داشتیم که این قالب تونلی‌ها رو آورد، خیلی هم استقبال شد. شاید از قبل هم داشتیم آقای دکترها، شاید از قبل هم چیز خاصی هم نیستش، یک نوع، یک رویکرد در استفاده و در استفاده از مسئله و مدل در حقیقت ساخت و ساز هستش. تا چه حد این رو موثر میدونید؟
خیلی خیلی زیاد.
یه خورده حالا دو سه دقیقه به هر یکی از بزرگواران میتونیم فرصت بدیم برای جنبندی همه در حقیقت بخش‌ها.
ببین تا این اینا بخوام بیان میام تا اون فعل خواستن نباشه.
بله.
هیچ وقت هیچ اتفاقی رخ نمیده. ما بشینیم ده ها جلسه بذاریم با هم صحبت کنیم، کنش با کنش بدیم تا این دوستان اصل کاریمون نخوان هیچ اتفاقی رخ نمیده.
خب قرار بود قسمت چیزا می‌خواستید بگید بحث کمیسیونم
میتونم کمیسیونات یادم نرفتم بگم. ببینید چی بود
آقا علیرضا و شماره موبایل با ابتدای 915
که بابت هر تعدیلات ثابت باشه.
ببین آخر... بهتر نیست ثابت باشه که مثلا طرف بیاد فقط معامله رو جوش بده.
ببین الان یه دونه ملک ما داریم مثلا 200 متره.
بله.
خب تک مالکه، میرید پیش اون آقا امضا رو میگیرید و تمامه. همون ملک 200 متری میبینید 15 16 تا ورثه است. هر ورثه‌ای تو یک قسمت از شهر، ما نمیگیم حالا تو یک قسمت از شهرهای مختلف یا کشور خارج باشه، نه.
بله.
همون تو شهر خودشون که فکر میکنم از استانهای شرقی ما هم هستن، سمت خراسان باید باشن، یک هر کدومشون تو یک شهری باشن، این مشاوره رو بده تک تکشون صحبت بکنه، چون با 17 نفره نمیتونیم بگیم آقا یک معامله مثلا
با خب رفتی به متراژ ولی خیلی شاید
نداره دیگه نداره به قیمت آپارتمان بستگی داره.
البته ایشون متراژ رو مثلا میگه خب هرچی بزرگتر باشه گرانتر، اینطوری دیده بودش. حالا پیشنهاد
بدم
پس شما میگید نکات دیگه ای داری. البته راجبه حالا من تشکر بکنم، پیامای خیلی خوب و مفصلی اومده آقای سانه‌ای رحمتی که علی آقا از گرگان خیلی مطالب مختلف فرستاده، بعضیش رو رسیدیم مطرح بکنیم. اما حضور شما عرض کنم که به احترامی که این عزیزان ارتباط هم گرفتن، عزیز گفتن که به هر حال نقش شهرداری تو فروش تراکم خیلی مهمه. حالشون گفتن محلات و بازارها رو آشفته کردن. حالا آقای دکتر یا آقای مهندس شما بفرمایید، در اگه موافق یا مخالفید خیلی مختصر بفرمایید. و البته بازم جای دیگه از این اشاره کردن که 85% خانه‌های خالی از سکنه مربوط به بانک هاست.
بله.
حالا یا مؤسسات و نهادها.
بله.
اینم تو اون حوزه نظارت فکر می‌کنم قابل رأی‌گیری باشه دیگه، معلومه دیگه. من اگه دو تا واحد داشته باشم مشخصه که دو تا واحد دارم، نمیشه. یه سوال، آیا الان خلأ قانونی یا سازوکاری داریم که مثلا کسی تعداد واحدی داشته باشه ولی هیچ ردی ازش نباشه، میتونیم چنین چیزی بگیم؟
نه. فکر
ردی هم اگرش باشه الان چه لزومی وجود داره که بخواد عرضه بکنه؟
نه نه نه، میخوام بگم یعنی با اینکه بالاخره ما یه بانک اطلاعات داریم دی مالکین بانک، میخواستم اسم ببرم، یه بانک نسیک بود، یه بانک خاصی مثلا فیلتر میکنید، میگید آقا این 1000 تا به اسم این ثبت شده، نشده 100 تا رو داده بغلی، عدد مشخصه، غیب که نمیشه که،
یعنی مشخص هست،
یعنی قابل دسترسیه
برای بعضی ها. بله.
خب پس باز برمیگردیم به جایگاه نظارت.
هیچی نظارت نمیشه، برخورد نمیشه که.
حالا یکی از شنوندگان
چرا باید برخورد بشه؟ خب من عرض کنم خدمت، یعنی چرا دکتر من میگم
اینا، یکی از شنوندگان گفتن مثلا
چرا، منظورم
اشاره کردن، اشاره کردن یعنی چرا تاییدی بود.
آره من گفتم که این چرا است،
اشاره کردم به اینکه دو دولت گذشته، یعنی حالا دولت نهم و دهم،
افتخارشون بود که بگم آجر رو آجر من نذاشتم،
نه نه سه دولت نهم و دهم، یعنی 84 تا 92 رو میگم مثل اون موقع کار بکنید. آیا موافقه که مثلا حجیم سازی، یعنی مثل مسکن مهر دیگه، اون موقع چیکار میکردن همون موقع همون کار انجام بدید. من یادمه که اون موقع هم خیلی ایدئال نبود این طرح، انقدر اوضاع آشفته شد
الان میگم خدا پدر شد.
خیلی واحدهای خالی بود که تا همین چند سال پیش در هشت گرد واحدهای بی تقاضا بودن. چرا ما؟ چون نیومدیم سکونت رو با اشتغال یکی به مون، سکونت به تنهایی کافی نیست، ما باید اشتغال محور رو ببینیم و اشتغال همینطور اشتغال جدید باشه، اشتغال های نوین، کارهایی که حالا نخبگان میکنن و مثلا شهرهای جدیدی وجود داشته که میتونیم کارهای جدید بکنیم. ما مشکلی که از مشکل دیگه که همه میخوان تو تهران باشن، همه دستگاه ها، همه دستگاه
اقتصاد مشکلی داره اونجا، مگه تهران باشه
در اصل میتونیم شهرسازی بکنیم، کار جدید بکنیم، شهرهای جدید بسازیم،
استفاده کنیم، بعضیمون خیلی بهتر میشه یا نه اونم یه مقداری میتونه.
نه حتما که ما اگه اشتغال رو اصل قضیه ببینیم، میتونیم اشتغال رو هم افزایش بدیم، نه اشتغالی که فقط به ساخت و ساز یا ملک باشه، اشتغال جدید. مثلا شما فکر کنید شرکت اپراتورها برن تو شهرهای جدیدتر و اونا خودشون
باشن، نه مثلا الگوی کشورهای دیگر بودا، یعنی نوآوری که اونا دارن تو ساخت و ساز، قالب در جا میریزن، نمیدونم تونلی ارائه
میکنن. اونا که ببین بحث چندومه، بحث اول اینه که ما اشتغال و سکونت رو با هم ببینیم، مسکنی بسازیم که با اشتغال و کاربر اول همسو بشه. شغل جدید هم هست، ما نوآوری ها
یعنی باید چند نشون میشه، دو نشون هم
بله. حالا بعدن اگه
خیلی متشکرم. متشکرم شما عزیز ارجمند. حالا کاشکه میشد همینو مطرح کنیم یا وقت میشد بعد برنامه ببینیم همه اینا رو. یه پا کارشناسن، یعنی ممکنه بعضی از نظراتی خورده عیار کارشناسیش پایین باشه، اما از همه چی گفتن، یعنی اینکه حالا ما میریم تو بورس عرضه میکنیم خودش باعث گرانی میشه، حالا نمیگم درسته یا غلطه، نظرات مختلف دادن و متشکر. همچون همیشه 30,035 دریافت کننده نظرات شما، سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز ارجمند و همچنین شما دو مهمان ارجمندمون، جناب آقای مهندس سعید لطفی دبیر محترم اتحادیه مشاورین املاک تهران و جناب آقای دکتر هوشنگ فروغمند عرابی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل
استاد علم قرآن بود. شیرین سخن می گفت. شیرین از توانمندی هایش گفت، از افتخاری که در سایه چادر نصیبش شده بود.
شیرین رجب‌زاده هستم، متولد 1365، دکترای الهیات علوم قرآن و حدیث. بیش از 8 ساله که در دانشگاه های مختلف تدریس دارم و الان هم بیش از 1 سال هستش که ورود کردم به دانشگاه های سراسری و دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران و دانشگاه فرهنگیان فعالیت دارم به عنوان استاد. برای شما برسونم، خب در حیطه پژوهش دست توانایی دارم، مقالات و کتاب های متعددی رو تألیف کردیم و الان هم قریب 2 سال هستش که با رادیو و به ویژه رادیو گفتگو با من کارشناس مذهبی همکاری دارم.
در محیطی بالیده بود و رشد کرده بود که پدر و مادرش پرچمدار مکتب زهرا و علی بودند.
محیطی که انسان توش پرورش پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه، تربیت میشه، خیلی تأثیر به سزایی داره در شکل گیری شخصیت انسان.
الگویش مادر بود و مشوقش پدر.
و میتونم بگم الگوی اصلی که من تو حجاب ازش تاثیر گرفتم مادرم بوده، که خب از همون کودکی سعی کردن جوری رفتار کنن که به ما با رفتار و کردارشون نشون بدن که خب حجاب برتر، چادر و پوشش کامل برای یه دختر خانومه.
از کودکی مکتب حسین را تجربه کرده بود و از کلاس حجاب حضرت زینب نمره قبولی گرفته بود.
نکته خیلی مهمی که هست این که خب سعی کردن فلسفه حجاب و پوشش رو به ویژه در عملشون تو حرفاشون به ما آموزش بدن، و نکته خیلی مهمی که تو این مسیر ما رو تربیت و هدایت کردش این بود که از همون کودکی ما رو با خودشون به جلسات و هیئت‌ها و مسجد و اینجاها خیلی می‌بردن. و من احساس می‌کنم حالا که به اینجا رسیدم وقتی بهش فکر می‌کنم می‌بینم که اون حضور در هیئت‌ها به ویژه مثلا ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، تاسوعا، عاشورا، اینجور جاها که مثلا مراسم بود حتما مقید بودن که اصلا بچگی ما رو به خودشون ببرن. احساس میکنم قرار گرفتن تو این فضا و آشنا شدن با زندگی نامه اهل بیت، رفتارشون و منش اونها خیلی تأثیر بسزایی داشته تو این مسیر که ما میخوایم این راه رو انتخاب کنیم.
درود بر شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید و از شنیدن برنامه‌های خودتون از شبکه رادیویی گفتگو لذت ببرید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نوحه، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و بهترین ها را از صمیم دل برای یکایی که شما بزرگواران آرزو میکنیم. در این روزها و شبهای مطبوع و بارانی بهاری که شاهد ریزش باران رحمت الهی هستیم، کمی بیشتر به یاد همدیگه باشیم و هوای همدیگر را داشته باشیم و سعی بکنیم که از تردد و رفت آمد در سطح شهر خیلی کم بکنیم و از معابر کم حجمتر و خلوتتر عبور بکنیم تا شاهد کم شدن ترافیک هم باشیم. اما امروز سال چهارم اردیبهشت ماه هست و سال روز رادیو هست، سال روز ایجاد و تأسیس رادیو که وارد 85مین سال روز خودش میشه. این روز رو به همه شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو، شما رفقای خوب و شمایی که همیشه همدم لحظه های ما بودید و امیدواریم که این اتفاق برای شما هم افتاده باشه، براتون آرزو میکنیم و این روز رو به شما و همه همکاران خوبمون در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران و همون رادیو تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
خب دوستان عزیز، ما همچنان در کنار شما عزیزان و بزرگواران هستیم و روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و بهترین ها را از صمیم دل برای یکایک که شما خوبان آرزو میکنیم. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و از طریق 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید. در ادامه دعوتو میکنم شنونده بخشایی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه باشید در قالب میان برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
تمام چیزهایی که بعد از انقلاب حاصل شد برای خاطر همون که ملت انقلاب را از خودش می دانست، نه یک انقلابی که به دست شرق واقع بشد یا به دست غرب واقع بشد یا به دست حزبی از احزاب واقع بشد یا گروهی از گروه ها. یک انقلابی بود که خود ملت انجام داد و قیام کرد و خود ملت هم از خودش دانست این انقلاب را، همون طوری که اسلام را از خودش می داند. و این اسباب این شد که در سرتاسر کشور خود ملت در همه حوائج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود، بی تفاوت نبود، اینطور نبود که رها کنند بعد از این که انقلاب را کردند رها کنند و برن سراغ کارشون. رها نکردند، در صحنه حاضر هستند و همین حضور است که موجب این است که آسیب نبیند این انقلاب. اگر انقلاب مال یک حزبی بود یا مال یک گروهی بود و مردم حاضر نبودند در صحنه، اون انقلاب دوام نداشت و همیشه باید حفظش با سرنیزه بشه. اونهایی که انقلاب کردند در جاهایی یا شورش کردند، بعدش حفظ انقلاب را باید با سرنیزه بکنند. ایران حفظ انقلاب را با افراد مؤمن کرد و الان هم به دست افراد مؤمن این انقلاب پیش میرد.
بله، بخشایی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو به اتفاق شنیدیم. امید که همیشه در مسیر ولایت باشیم و پیرو راه امام راحل. ساعت 11:55 هست و ما همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
بر یکایی که شما خوبان و شما گرامیان، شما مهربانانی که مثل همیشه به ما محبت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز یعنی شبکه رادیویی گفتگوست. خوشحال و خرسندم میشیم از اینکه مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل دو طرفه باشید و اگر نقد و نظر و انتقادی راجع به برنامه‌های مختلف خودتون از رادیو گفتگو دارید از طریق پل‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید و در جریان قرار بدید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 مثل همیشه در اختیار شماست. و شما عزیزانی که مایل هستید از طریق شماره تلفن با ما در ارتباط باشید، حتما شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 رو به خاطر دارید و علاوه بر اینها شماره تلفن خود رادیو گفتگو یعنی 2265